بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 551 سوره ممتحنه آیات 12 و 13، جلسه پایانی سوره ممتحنه هست. این دوتا آیه رو که باقی مونده انشالله میخونیم و ترجمه میکنیم، بعد هم یه جمع‌بندی از کل سوره با روی کرده راهبردی خواهیم داشت انشاءالله. در جلسه گذشته بحثی که مطرح شد این بود که اگر زنان مؤمنی که در سرزمین دشمن دارن زندگی میکنن، اینها ایمان بیارند و از اونجا هجرت کنند به سوی دولت اسلامی، به سوی سرزمین اسلامی، شما اونها رو مورد بررسی و ارزیابی قرار بدید و اگر بر اساس سازوکارهای عرفی و عقلایی که هست، که حالا یکیش قسمه، یعنی اونها قسم بخورند که ایمان آوردن، اگر به این نتیجه رسیدید که اینها ایمان آوردن، اونها رو بپذیرید. و مباحثی که مرتبط با این بود اونجا مطرح شد. حالا در آیه 12 می‌فرماید که پذیرش اینها در جامعه اسلامی مترتب بر بیعت اونها با رهبر جامعه اسلامی هست، که حالا در زمان نزول این آیه پیامبر رهبر جامعه اسلامی بوده و در هنگام بیعت یه سری شرایطی هم رهبر جامعه اسلامی برای اینها قرار میده، مطرح میکنه. اگر اینها اون شرایط رو بپذیرند، پیامبر با اینها بیعت میکنه، بیعتشون رو قبول میکنه و اینها به عضویت جامعه اسلامی در میاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات یبایعنك علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. اي پیامبر، آنگاه که آمدند زنان مؤمن پیش تو برای اینکه بیعت کنند با تو، مشروط بر آن که یک، برای خدا هیچ کس و هیچ چیز را شریک قرار ندهند، دو، دست به دزدی نزنند، سرقت نکنند، سه، زنا نکنند، چهار، فرزندان خودشون رو نکشند از طریق سخت جنین و یا هر روش دیگری، پنجم میگه لا یعتین به بهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، منظور این که فرزندی رو که منتسب به همسر نیست به همسر نسبت ندهند، اون بچه ای رو که از طرق نامشروع آوردن، این رو به همسر شرعی و قانونی خودشون نسبت ندهند. ولا یعتین به بهتانن، بهتان نزنند، یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، اون چه رو که بافته باشند آن را در میان دستهایشان و پاهایشان. کنایه از همون فرزند نامشروعه که فرزند نامشروع خودشون رو به شوهرشون نسبت ندهند. این هم پنجم. و ششم، نافرمانی نکنند تو را در هیچ کار پسندیده‌ای. فبایعهن، در این صورت با اونها بیعت بکن، یعنی مشروط به این شرایط ششگانه با اونها بیعت بکن. خب همطور که ملاحظه فرمودید، اولین شرط یه شرط اعتقادیه، اگر از کلمه امنیت بخوایم استفاده بکنیم، مشارکت زنان در امور اجتماعی و سیاسی این شرایط ششگانه را بپذیرند. شرط اول مربوط میشه به حوزه امنیت اعتقادی و دینی و مذهبی، اینکه موحد باشند، قبول کنند که مشرک نباشند و دیگه بپذیرند که از جامعه مشرکین جدا شدند، وارد جامعه اسلامی شدند. شرط دوم مربوط میشه به حوزه امنیت اقتصادی، چون میگه بپذیرند که سرقت نکنند. شرط سوم و چهارم و پنجم مربوط میشه به حوزه هم امنیت خانوادگی به معنای عام کلمه، اینکه عفت و حیا رو مراعات بکنن، دست به امور زشت و ناهنجار خارج از چارچوب شرعی در امور جنسی نزنن. پس امنیت جانیه، چون میگه که فرزندان خودشون رو نکشن. عرض کردم منظور از طرق، حالا چه بحث سخت جنین باشه چه بحث کشتن دختران باشه که بعضی ها از دختردار شدن خوششون نمی اومد، یا طرق دیگری که در اون زمان مرسوم بود به خاطر ترس از گرسنگی و امثال اینها. اما شرط ششم مربوط میشه به حوزه امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، این که میگه لا یأسین که فی معروف، به طور کلی بپذیرن که از تو اطاعت بکنن در امور پسندیده مورد تایید عقل و شرع، تو را نافرمانی نکنن. فبایعهن، با این شرایط باهاشون بیعت بکن و بیعتشون رو بپذیر. نسبت به اعمال گذشته قبل از بیعت اونها هم براشون طلب استغفار کن از خدا، و خدا آمرزنده مهربان است. و استغفر لهن الله، آمرزش بخواه، طلب بخشش کن برای این زنان از جانب خدای متعال نسبت به اون اقداماتی که تا قبل از اسلام آوردن انجام دادن. خب آیا خدا اونها رو میبخشه؟ میفرماید که ان الله غفور و رحیم، همانا خدا آمرزنده مهربان است. بله، اگر این بازگشتشون به اسلام جدی باشه و با عنایت کامل به عضویت جامعه اسلامی در آمده باشن بدون مکر و نیرنگ، در این صورت استغفار و توبهشون هم حقیقی باشه، خدا میبخشد. این آیه خب نکات بسیار مهمی رو داره، از جمله بحث حضور زنان رو در دولت اسلامی مدینه نشون میده و اینکه اسلام همونطور که از حضور اجتماعی مردان استقبال میکنه، از حضور اجتماعی زنان هم استقبال میکنه. و علاوه بر همه اینها که بیعت زنان اینجا به شکل مستقل مطرح شده، نه در ذیل بیعت مردان. خب توجه به این نکته مهمه که حتی در کشورهای توسعه یافته امروز بحث حق رأی زنان خیلی زمان زیادی نیست که مطرح شده، اما اسلام در 14 قرن پیش از این بحث رو می‌بینیم که به زیبایی مطرح کرده. و از این نظر ما میتونیم بگیم که قرآن کریم و اسلام پیشگام هستند، هرچند که عمل برخی از مسلمان ها با آیات قرآن کریم خب فاصله داره و قابل دفاع نیست. اما ما باید تلاش بکنیم که اونچه رو خدای متعال فرموده مد نظر قرار بدیم و ملتزم به اونها باشیم. آخرین آیه که آیه 13 هم هست، بازگشت به آیه اول هست و به نوعی میتونیم بگیم جمع‌بندی کل سوره ممتحنه است، چون در آیه اول فرمود که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، ای کسانی که ایمان آورده اید. این که مخاطب مؤمنان هستن دلیلش اینه که بار دولت اسلامی بر دوش مؤمنان هست، پیامبر رهبر الهی هست جامعه رو رهبری میکنه، اما تشکیلات جامعه و سازمان دولت اسلامی بر دوش مؤمنان هست، چه مردان مؤمن چه زنان مؤمن. اونجا فرموده کسانی که ایمان آورده اید لبیک گفته اید به رسول خدا و خدا، این اصل رو رعایت بکنید که دشمنان مرا در حالی که دشمنان شما هم هستند، اینها رو به عنوان همجبهه و همسو و همپیمان اتخاذ نکنید. حالا اینجا می‌فرماید که یا ایها الذین آمنو، ظاهرا هم تنها سوره ای هست که هم شروعش با یا ایها الذین آمنو هست و هم خاتمه این سوره و پایان بخش آیات این سوره با یا ایها الذین آمنو هست. یا ایها الذین آمنو لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الاخره كما یئس الكفار من اصحاب القبور. ای کسانی که ایمان آورده اید، گروهی را، قومی را که خدا بر آنها غضب کرده است به عنوان همپیمان، همجبهه و دوست برای خودتون انتخاب نکنید. قد یئسوا من الاخره، چون آنان از آخرت و سرای واپسین آنگونه ناامیدند که کسانی که مردگان را در قبور می‌گذارند از اصحاب قبور ناامید هستند. اینجا الان من کفار رو به معنی لغوی گرفتم، یعنی کسانی که مرده را در درون قبر می‌گذارند و قبر رو می‌پوشانند. خب در این صورت اینطور میگیم، چجور کسی که کسی رو که مرده دفن میکنه از زنده شدن او ناامیده، میگه این کفاری هم که یا این قومی که و مردمانی که دشمن خدا هستند و به همین خاطر خدا بر اونها غضب گرفته است، اینها به این شکل از آخرت مایوسند. خب شما که مثلا انسان مؤمن ویژگیش اینه که به قیامت ایمان داره، به آخرت ایمان داره، به بهشت و جهنم ایمان داره. یه همچین کسی متضاده، یه همچین کسیه. بنابراین با کسانی که از آخرت مایوسن، حالا از آخرت مایوسن دو تا معنا میتونه داشته باشه، یکی این که مثلا اعتقادی به آخرت نداشته باشن، دوم این که اینها به آخرت اعتقاد دارند اما خودشون هم میدونن که در آخرت جایگاهی ندارن و جهنمی خواهند بود. پس شما با یک کسانی که به آخرت ایمان ندارن و یا مایوسن از اینکه در آخرت مورد لطف و توجه خدا قرار بگیرن و به همین خاطر مسیر دشمنی با خدا رو در پیش گرفتن و مورد غضب خدا واقع شده اند، با یه همچین کسانی همسو و همپیمان و همجبهه نشوید. خب این بازگشت به همون آیه اول هست که فرمود لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. خب بحث ما در این سوره تمام شد، اما روی کرده راهبردی این سوره یه جمع‌بندی داشته باشیم. جمع‌بندی این سوره همین آیه اول سوره و آیه پایانی سوره هست که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. بله شما میخواهید باهاشون رابطه دوستی داشته باشید، رابطه مودت داشته باشید، اما همین رابطه مودت با دشمنان خدا از این سطح فراتر خواهد رفت و اونها بر شما مسلط خواهند شد، در حالی که وقت کفروا به مجاکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم انتومنو بالله ربکم. بعد می فرماید که لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم فمن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. خدای متعال استدلال میکنه که اینها اگر دستشون به شما برسه هم اقدامات عملی علیه شما خواهند کرد و هم اقدامات فرهنگی، هم جنگ سخت با شما میکنند هم جنگ نرم. لذا دشمنتون رو بشناسید و با دشمن خودتون همسو و هم جبهه نشید، بلکه باید در برابر او باشید. یثقفوکم یکونوا لکم اعداء و یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء و ودوا لو تکفرون. بعد در ادامه خدای متعال یک اسوه و الگو و نمونه ای رو برای مسلمان ها معرفی میکنه که در بحث دشمن شناسی و ایستادگی در برابر دشمن، حضرت ابراهیم سلام الله علیه و پیروان ابراهیم رو اسوه و نمونه و الگوی خودتون قرار بدید. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا. خب در ادامه ویژگی مهم کسانی رو که موفق میشوند حضرت ابراهیم رو اسوه خودشون قرار بدن، ایمانشون به خدا و روز قیامت میدانه. همین نکته‌ای که در آیه پایانی فرمود که این دشمنان شما که مورد غضب خدا قرار گرفتند، اینها اصلا از آخرت مایوسند. شما که به آخرت ایمان دارید نباید با اینها همسو بشید. لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. اون بشه خودش ضرر میکنه، چون خدا غنی حمید هست. در ادامه در آیه 8 و 9 این مطلب باز میشه و شاخصهای دوستی و دشمنی بیان میشه. دشمن سه تا ویژگی داره. یک، کسانی که با مسلمانان در امر دینشون مبارزه میکنند، با دین اسلام مخالفن و دشمنی میکنند، علیه دین اقدام میکنند. دوم، کسانی که با مسلمانها بر سر سرزمین و خانه و کاشانهشون دعوا دارن، میخوان مسلمانها رو از سرزمینشون بیرون کنند، سرزمین مسلمانها رو تصرف میکنند و اشغال میکنند. و سوم، کسانی که به اینها، به این اشغالگران کمک میکنند. بنابراین از این شاخصهایی که اینجا بیان میشه ما متوجه میشیم که بحث دشمن اینطور نیست که هر کافری دشمن تعریف بشه، بلکه کفار به دو گروه تقسیم میشن: کفار محارب، کفار غیر محارب. اون کفار محارب هستند که دشمن تعریف میشن. دلیلش همینه که اونها با مسلمانها وارد جنگ عملی شدند، دین اسلام رو دشمن دارند، سرزمین اسلامی رو میخوان اشغال بکنند و یا به دشمنان مسلمانان کمک میکنند. لذا این دو تا آیه اهمیت فوق‌العاده‌ای داره، حکم قاعده رو داره، حکم شاخص رو داره برای سیاست خارجی کشور اسلامی با کافران معاند محارب و کافران غیر معاند و غیر محارب. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين یک، و اخرجوكم من دياركم دو، و ظاهروا على اخراجكم سه، ان تولوهم و من يتولهم فاولئك هم الظالمون. بعد هم که به عنوان یک نمونه ای از ولایتی که نفی شده به بحث زنان اشاره کرده که زنانی که در سرزمین شرک هستند، زنانی که در دست کفار هستند، اینها اگر اسلام بیارن و موفق بشن که از سرزمین و دولت کفر، کفر محارب، هجرت بکنند به سوی مسلمان ها، مسلمان ها باید پس از اون که اطمینان پیدا کردن از ایمان اینها، اینها رو به عضویت جامعه اسلامی بپذیرند و اگر هم شوهران مشرک اینها برای اینها هزینه کردن، دولت اسلامی موظفه که اون هزینه ها رو بده و برعکسش هم همینطوره. اگر یک زن مسلمان هم کافر شد و به سرزمین کفر رفت، کفار هم موظفن که هزینه هایی رو که شوهر اون خانم انجام داده برای اون خانم، که از جمله بحث مهریه میشه، اون هزینه ها رو بپردازند. و فرمود که اگر هم اونها نپرداختن، شما میتونید که معاقبه بکنید و از هر طریقی که ممکن بود اون هزینه رو از اموال اونها بردارید و به شوهر این خانم بپردازید. در نهایت هم 6 شرط برای بیعت اینها با رهبر جامعه اسلامی مطرح فرمود. یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یعصینک فی معروف فبایعهن استغفر لهن الله ان الله غفور رحیم. و آخرین آیه این سوره مبارکه که جمع‌بندی کل سوره است و مهمترین نکته راهبردی این سوره هست، این که یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الاخره كما یئس الكفار من اصحاب القبور. ما اینجا کفار رو به معنای لغوی گرفتیم، یعنی کسانی که مرده را در قبر میگذارن و روی قبر رو میپوشونند. اما بعضی ها و شاید خیلی از مترجمین و مفسرین هم کفار رو اینجا به معنای لغوی نگرفتن، بلکه به معنای اعتقادی گرفتن. کفار یعنی همین کسانی که قائل به قیامت نیستند، یا قیامت رو قبول ندارن، یا توحید رو قبول ندارن، مشرکن، که در اون صورت هم معنا بازم درسته، ولی یه مقدار تطبیقش و توضیحش باید با دقت بیشتری صورت بگیره. یعنی در اون صورت معناش این می شود که اینها آنگونه از آخرت ناامیدن که کفار از زنده شدن کسی که درون قبر میگذرن ناامیدن. یعنی کفار هم علامتشون اینه که به آخرت اعتقاد ندارن دیگه. وقتی کسی رو دفن میکنن اصلا امید ندارن که این زنده بشه. چرا؟ چون اصلا به آخرت اعتقاد ندارن. خدایا به ما توفیق دشمن شناسی عنایت بفرما. خدایا روز به روز معرفت ما رو به قرآن کریم، نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام افزایش و ارتقا بده. خدایا به زنان جامعه ما بینش و بصیرت و درایت روزافزون عنایت بفرما و همه ما توفیق عنایت بفرما که دستورات اسلام عزیز رو، از جمله دستوراتی که در آیه 12 آمده رو، رعایت بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.